رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان، به دستور رئیس جمهور آن کشور وظیفه‌اش به تعلیق درآمد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم. با برنامه امروز در خدمت قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز می‌کنیم.
دو فرمانده برجسته گروه داعش در ننگرهار بازداشت شده است. در حمله انتحاری در عراق 30 نفر کشته و 25 تن زخمی شدند و در عملیات هوایی نیروهای اردوی ترکیه 22 تندرو کشته شدند.
دوست عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان، شما گزارش هایی را در مورد تهدیدهای امنیتی به اعضای ولسی جرگه افغانستان، افزایش آزار و اذیت دختران و زنان در ولایت هرات و مخالفت ها در رابطه با وضع تعزیرات ایالات متحده بر روسیه خواهید شنید. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. در عملیات ویژه نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف بین المللی، دو فرمانده برجسته گروه تندرو داعش در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. عطالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که دیشب به اثر عملیات ویژه در ولسوالی ده بالای ولایت ننگرهار، مولوی عباس و ابو حذیفه، دو قمندان معروف داعش، بازداشت شدند. این عملیات ویژه در حالی در ولسوالی ده بالای ننگرهار صورت می‌گیرد که عملیات گسترده علیه داعش در چند ولسوالی دیگر آن ولایت نیز جریان دارد. در این حال اعلامیه وزارت دفاع افغانستان خبر می‌دهد که در جریان این عملیات 12 جنگجوی داعش نیز کشته شده و دیپوی سلاح آنها ضبط شده است. گروه دولت اسلامی تا اکنون در مورد این ادعای این مقام افغان واکنشی نشان نداده است. در خبرهای منطقه و جهان، پلیس عراق و مقام‌های شفاخانه می‌گویند که کم از کم 30 نفر امروز هنگامی کشته و حدود 25 تن دیگر زخمی شدند که بمب‌گذار انتحاری موتر لاری مملو از مواد انفجاریش را در یک ساحه بازار مزدحم بغداد منفجر کرد. گروه دولت اسلامی از طریق خبرگزاری اعماق مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. بسیاری از جانباختگان کارگرانی هستند که منتظر یافتن کار بودند. این حمله در حالی رخ داد که فرانس و هولاند، رئیس جمهور فرانسه، برای ملاقات با مقام‌های حکومتی در و سربازان فرانسوی مستقر در آنجا به عراق سفر کرده بود. حکومت میانمار یا برما امروز از بازداشت چندین افسر پلیس خبر داد که با روستایان مسلمان روهینگیا در ایالت رخین بدرفتاری کردند. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
پس از نشر تصاویر ویدیویی از جریان شکنجه اقلیت مسلمان راخین توسط پلیس، حکومت میانمار در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرد که عاملان این بدرفتاری را بازداشت کرده و به کیفر خواهد رساند. نظامیان و پلیس میانمار پس از حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته مرزی که به کشته شدن 9 سرباز برمایی منجر شد، عملیات ضد شورش را در راخین راه اندازی کرده اند. گروه های جهانی مدافع حقوق بشر نیروهای امنیتی میانمار را به کشتار و شکنجه اقلیت مسلمان ساکن در راخین متهم کرده و حتی گزارش دادند که نظامیان برمایی بر زنان و دختران در آن ساحه تجاوز جنسی کرده اند. دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که نظامیان برمایی بیش از 1000 خانه را در روستاهای مسلمان نشین راخین با آتش کشیده اند.
گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر کلوپ شبانه را در استانبول در شب سال نو میلادی به عهده گرفت. در آن حمله 39 نفر کشته شد و نیروهای امنیتی به دنبال حمله کننده است. در آن حمله حدود 70 نفر زخمی شدند. رسانه‌های ترکیه امروز گزارش داده است که 8 نفر به خاطر آن حمله بازداشت شد که اما فرد حمله کننده در میانشان نیست. اردوی ترکیه امروز گفت 22 تندرو زمانی کشته شد که طیاره‌های جنگی آن کشور بر مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه حملاتی را اجرا کرد. در یک دور عملیات نظامی طی روز گذشته در حمایت از شورشیان در شمال سوریه. اردوی ترکیه همچنین گفت که طیارهای روسی مواضع دولت اسلامی را در نزدیک شهر الباب ترکیه تخریب کرد. عملیات اردوی ترکیه به نام سپر فرات بیشتر از 4 ماه قبل در تلاشی برای بیرون راندن تندروان دولت اسلامی سرحد ترکیه آغاز شد که در آن عملیات از جنگجویان اردوی سوریه آزاد با حمایت‌های جنگی و توپخانه ترکیه استفاده شد. در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، پلیس سومالیا میگوید که کم از کم 3 نفر امروز زمانی کشته شد که بمب‌گذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را نزدیک میدان هوایی موگادیشو منفجر کرد. نجیب خلیل با شرح این خبر.
انفجار زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی مشغول معاینه موترها در پسته امنیتی در چندین صد متری دفاتر مرکزی مأموریت نگهبانی صلح اتحادیه آفریقایی بودند. این پسته امنیتی همچنین در نزدیکی دفاتر ملل متحد و یک هتل مقر اقامت مقامهای حکومتی و خارجی در پایتخت سومالیا می باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که گروه تندرو اسلامی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.
مسئولین حکومتی تایلند میگویند که 25 نفر در سانحه تصادف 2 موتر با آتش‌سوزی آن موترها در شاهراه شرق آن کشور جان باختند. 2 نفر از این تصادف نجات یافتند. و خبر آخر این که محکمه عالی هند امروز حکم کرد که کاندیدان انتخابات نمیتوانند از مذهب و قبیله برای کسب آرای مردم استفاده کنند. این محکمه مطابق قوانین انتخاباتی این روش‌ها را گمراه کننده خوانده است. هند حکومت با ملیت هندوست و اکثرا احزاب سیاسی کاندیدانشان را در بخش‌های مختلف کشور مبتنی بر قبیله و ملاحظات مذهبی برای تحت نفوذ قرار دادن رأی‌گیری انتخاب می‌کنند. حکم امروز به دلیل مهم پنداشته می‌شود که چند ماه بعد در ایالت اوترا پرادش انتخابات برگزار می‌شود. موضوعات عمده مبارزات انتخاباتی در آنجا وابستگی‌های قبیله‌ای و ساختن یک معبد هندوان در محل یک مسجد قدیمی قرن 16 است که توسط هندوان افراطی تخریب شده بود. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌داریم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به دلایل تخطی‌های مالی وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی این کشور به دستور رئیس جمهور افغانستان به حالت تعلیق درآمده است. این در حالی است که وزیر مخابرات آماده است در هر موردی که علیه وی اتهامی وجود داشته باشد پاسخ ارائه کند. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت بر اساس بررسی و تحقیقات داخلی حکومت برخی موارد علیه وزیر مخابرات این کشور به دست آمده است. ریاست جمهوری افغانستان برای روشن شدن اتهامات موجود علیه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هیئت را برای بررسی گماشته است. آقای مینپال افسود تا زمان روشن شدن نتایج بررسی های این هیئت در مورد اتهامات مالی علیه وزیر مخابرات وظیفه نامبرده به حالت تعریق درآورده شده است. در همین حال وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان خود را تابع قانون می داند. یاسین سمیم سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت وزارت مخابرات به عنوان یک نهاد و وزیر به حیث یک شخص و شهروند افغانستان در مقابل قانون پاسخگوست. به گفته آقای سمیم، وزیر مخابرات با هیئت‌هایی که از آدرس‌های مختلف به شمول اداره ریاست جمهوری به وزارت مخابرات توظیف شده بودند تا پروسه‌ها را بررسی کنند و در مواردی که شک و اتهام وجود داشت تحقیق انجام بدهند همکاری کرده و به سایر ادارات زیر دستش نیز دستور همکاری داده است.
تا زمانی که تحقیق تکمیل نشده وظیفه وزیر مخابرات در حالت تعلق باقی میمانه و بعد از روشن شدن تحقیق باز در مورد تصمیم واگذار میشه به رهبری حکومت که چه تصمیم میگیره و وزیر مخابرات دوباره به واسطه خود برمیگرده.
عبدالرزاق وحیدی از جمله 7 وزیر است که به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی این وزارت تا مرز 70% در 25 ماه عقرب به صورت غیابی از سوی ولوسی جرگه افغانستان سلب صلاحیت شد. این در حال است که روز گذشته سه معین اسبق وزارت داخله به دلیل آنچه که ارتکاب فساد اداری گفته می شود ممنوع الخروج اعلام شدند و امروز نیز وظیفه وزیر مخابرات این کشور به حالت تعلیق درآمد. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان با اشاره به اقدامات اخیر حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری گفت تا حال قناعت این اداره برای ایجاد شفافیت و به میان آمدن سیستم حسابداری فراهم نشده است.
تا حال تمام اقدامات حکومت به خاطر از بین بردن فرهنگ معافیت موثر نبوده و بسیار نمایشی بوده. حال هم کاری که صورت گرفته ما مطمئن نیستیم که واقعا حکومت با ادامه این وضعیت خواهد پرداخت و یا هم افراد را که ممنوع خروج اعلان کرده اینا را واقعا تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهد داد.
فساد اداری یکی از چالش‌های جدی حکومت افغانستان محسوب می‌گردد. نه تنها این مسئله جامعه جهانی را نگران کرده است، بلکه حکومت افغانستان نیز موجودیت فساد را شرم ملی و بزرگترین دشمن نسل آینده این کشور خوانده است. بر اساس سروی تازه دیدبان شفافیت افغانستان، افغان‌ها در سال 2016 میلادی 3 میلیارد دلار را برای پیشبرد کارهایشان به مامورین مفسد ادارات دولتی رشوه پرداختند. اما حکومت همواره گفته است که در راستای مبارزه با فساد اداری با قاطعیت عمل می‌کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولس جرگه افغانستان میگوید که تعداد اعضای ولس جرگه تحت تهدید امنیتی قرار دارند. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که برای تامین امنیت اعضای ولس جرگه آمادگی کامل دارد. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
اعضای ولسی جرگه در حال بیشتر از پیش در مورد امنیتشان نگرانند که در جریان کمتر از دو هفته گذشته دو عضو ولسی جرگه افغانستان مورد حمله قرار گرفتند. حمله نخست بالای منزل معلم میرولی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه 11 روز قبل از سوی سه مهاجم صورت گرفت که در نتیجه آن معلم میرولی زخمی، دو عضو خانواده و دو محافظ وی کشته شدند. همچنان روز چهارشنبه هفته گذشته کاروان موترهای فکوری بهشتی نماینده مردم در ولسی جرگه در حوزه ششم کابل هدف ماین جاسازی شده قرار گرفت که در اثر آن چهار تن به شمول آقای بهشتی و پسرش زخمی شدند. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز در نشست عمومی این مجلس گفت تعداد از وکلا با تهدیدات امنیتی مواجهند.
تهدیدات به می ترتیب بالای تعداد از وکسیبا به اساس راپوری که خود نهاد امنیتی به شورای ملی به خصوص به ولسی جرگه داده می رسانه که دشمن جدا در این راستا و دست به کار است.
رئیس ولسی جرگه همچنان تاکید کرد که حتی کشورهای همسایه افغانستان نگران وضعیت امنیتی در سال آینده و حضور داعش در این کشورند. این در حال است که هفته پیش نشست سه جانبه در مسکو با آجندای ثبات منطقه‌ای و ثبات افغانستان میان چین، روسیه و پاکستان برگزار شد. کشورهای اشتراک کننده دلیل این نشست را تهدید داعش در این کشور گفتند. آقای ابراهیمی افزود که حکومت و نهادهای امنیتی افغانستان اما از کنار قضیه داعش در افغانستان با سادگی عبور می‌کنند. رئیس ولسی جرگه از حکومت و نهادهای امنیتی خواست تا از فرصت زمستانی که در پیش رو دارند برای نابودی داعش استفاده کنند. علی اکبر قاسمی عضو ولسی جرگه افغانستان نیز از اقدامهای گروه طالبان مبنی بر نیرومندسازیشان سخن گفت.
طرف این مرجع اینجا تراکات طالبان زیاد است و در ساحات غزنی هم شما خبر دارید دست نید دیلمن در ناوه و سوالی ناوه همچنان زابول در خاک ایران در میسا اونو سرگرم سربازگری و آموزیش هستند و ما در این قسمت مشخص پیشنهاد ما از جناب شما و هیئت اداری همیست که ما هم رای شورای امنیت صحبت بکنین به یک نتیجه نهایی باید برسین. حداقل یک استراتژی واحد ما به اثبات آوردن امنیت باید داشته باشیم.
در همین حال وزارت داخله افغانستان از آمادگی در مورد تامین امنیت وکلا صحبت میکند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت
ما آنچه در توان داریم برای تامین امنیت وکلای محترم شورای ملی افغانستان انجام میتیم و اگر مواردی بیاید که ما نیروهای ما را تقویت بکنیم و بیشتر تمرکز بکنیم طبعا که ما آمادگی های لازم داریم و تدابیر خود داریم.
این در حال است که در سال 2015 میلادی برای نخستین بار ساختمان شورای ملی مورد حمله گروه طالبان قرار گرفت. از زمان آغاز کار شورای ملی پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان تا کنون 18 تن از اعضای شورای ملی این کشور کشته شده اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
فعالین مدنی به حقوق بشری در ولایت هرات با اشاره به افزایش روزافزون آزار و اذیت زنان در محیط‌های کاری و خیابان‌ها با نگرانی می‌گویند که فرهنگیان و دولت مردان افغان انگیزه برای برخورد با این چالش‌های اجتماعی ندارند. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
خنده، حرف‌های بی‌ربط و نگاه‌های دوامدار از جمله موارد آزار و اذیتی است که زمینه نگرانی شماری از زنان و دختران هراتی برای حضور در محیط‌های کاری و بیرونی را بیشتر از گذشته برانگیخته است. زهرا، کارمند یکی از ادارات دولتی هرات می‌گوید در جریان چند سال که شاغل می‌باشد، بارها مورد آزار و اذیت همکاران خود قرار گرفته و با اینکه این موضوع را با مسئول دفترش در میان گذاشته، اما شاهد هیچ برخوردی با افراد خاطی نبوده است.
در محیط کاری من نه تنها خود همچو کسای مثل خود می بودن که با این مشکلات زیاد مواجه شدن، می مشکلات ایجاد میکنم، ولی کسی نیه که به مشکلات از اونم چندان رسیدگی کنه و بیشترین مشکلات در سطح افراد باسواد، چون بیشتر اونا به فساد اخلاقی آغشته نسبت به افراد بیسواد جامعه.
در کنار آزار و اذیت‌های محیط کاری، شمار زیادی از بانوان در جامعه نیز مورد آزار و اذیت مردان قرار می‌گیرند که آنها نیز سخت از این موضوع شاکی‌اند. این زنان می‌گویند بیشترشان نمی‌توانند این مشکلات را با خانواده و یا اداره‌های عدلی و قضایی مطرح کنند، چون باوری به رسیدگی قانونی به این موضوعات از سوی مراجع دولتی ندارند و یا هم از پیامدهای اجتماعی آن در هراسند.
گپای بیمورید، مطلقهای بیمورید همیشه گفته شده در کوچه، بازار، هر طرف که ما اکثریت اوقات که دنبال چیزی میریم بازار همیشه وجود داشته و کدام مرجع یا منبع هم نیه که قضیه پیگیری بکنه، ما به عنوان شاکی مثلا به مراجعه بکنین بعد قضیه پیگیری کنه و کلا این موضوع حل بشه. بعضی از خانم خواب خوش ندارن که با چنین اشخاصی مقابل بشن و پیگیری نمیکنن.
مسئولان ریاست امور زنان هرات نیز میگویند بارها زنان به صورت شفاهی این مشکل را با آنها در میان گذاشته، اما به دلیل مشکلات اجتماعی، بدنامی و از دست ندادن کارشان هیچ گونه به صورت رسمی این موضوعات را در اداره ثبت نکردند. محبوب جمشیدی رئیس امور زنان ولایت هرات میگوید در جریان دو سال اخیر دست کم شاهد 8 مورد از این نوع قضایا بوده که به خانه نشین شدن زنان منجر شده و تنها راه مقابله با این چالش عملی نمودن قانون منع آزار و اذیت زنان در جامعه از سوی مقام‌های دولتی است.
شفاهی ما داریم مشکلات که خانم‌ها مطرح میکنن، اما با خواست از اینکه نباید موضوع افشا بشه، نباید خانواده اینا اطلاع پیدا کنن، نباید محیط کار اینا اطلاع پیدا کنه، اما درد دلگونه میآین میگن. ما تاکید بیشتر از این دارم که در محیط کار اول شروع بشه که آزار و اذیت از محیط کار پس بشه، چون یگانه عامل عمده که باعث عدم پیشرفت خانم‌ها میشه و عقب زدن اینا میشه فشارها روی محیط کار از اونها است که نمیتونن رشد بکنن. در
همزمان فعالان مدنی هرات مقام‌های فرهنگی و دولتی را به زن ستیزی و بی‌توجهی در قبال این موزل اجتماعی متهم می‌کنند. کریم حقیار یکی از این فعالان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
مقام‌های فرهنگی اگر حکومتی ها در نظر بگیریم اصلا هیچ انگیزی برای از این کار ندارن، مقصر زن رو می‌دانن و اصلا باور ندارن که نقش اصلی و اساسی در این بحث مردها دارن و زنها قربانی هستن. نظر ما در کوتاه مدت برای جلوگیری از اینکه دیگه قربانی نشن ذهنیت سازی هست در اجتماع، یعنی که به تمام مردها فهمانده بشه که وقتی شما آزار و اذیت میدین مطمئنا دیگه مورد آزار و اذیت هم قرار میگیرن اعضای خانواده شما، و این راهکار خوشبختانه نشان داده که نتیجه از این مثبت هست.
اما علی احمد کاوه جامعه شناس سکوت زنان در برابر آزار و اذیت‌ها را دلیل عمده شدت یافتن این پدیده در برابر این قشر عنوان می‌کند. آقای کاوه می‌گوید به هر میزانی که زنان در برابر آزار و اذیت‌های خیابانی و محیط‌های کاری سکوت اختیار کنند، سبب می‌شود که مردان فرصت بیشتری برای آزار آنان به دست آورند.
شاید نوع رفتارشان هم در موارد اونها را این آزارها را بالاشان افزایش بده. چه نوع رفتار برعکس تصور که میشه رفتار مثلا سکوتشان من تصور میکنم ای که شاید بعضی معمولا گفته میشه که نوع لباسشان، نوع آرایششان، نوع رفتارشان میتونه جذب کننده مردها باشه، اما خب زنها حق داره مثل که مردها میتونن لباس بپوشن، آرایش و رفتار و حرکت هر چه بکنن، و اینها زنها نوع رفتارشون که فرهنگ از اینا میخواد در مقابل آزارها سکوت بکنن، اینجا هم بخشی از مسئله میشن. به این معنی که با سکوت خود زمینه تکرار این خشونت ها را آماده میکنن.
این گفته ها در حالی مطرح میشود که پلیس جرگه افغانستان طرح قانون منع آزار و اذیت علیه زنان و کودکان را در ماه نوامبر 2016 میلادی در 3 فصل و 29 ماده با اکثریت آرا تصویب کرد. بر اساس معلومات نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، 93% زنان و دختران در اجتماع مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و 87% زنان و دختران در افغانستان از آزار و اذیت جنسی در محیط‌های کاری رنج می‌برند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی رو شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد، ولی شما اکنون شنونده ی رادیو آشنا صدای امریکا هستید. جان مکین سناتور مقتدر امریکایی امروز در جریان دیدار از پایگاه ناتو در گرجستان گفت که هر دو حزب در کنگره ایالات متحده برای وضع تعزیرات شدیدتر بر روسیه آمادگی می‌گیرند. این در حالی است که شان سپایسر سخنگوی آینده قصر سفید گفته است که ممکن قصر سفید به گونه نامناسب بر روسیه تعزیرات را وضع کرده باشد. اختلافات ناشی از رخنه‌های اینترنتی روسیه در سیستم انتخابات ایالات متحده و واکنش آمریکا انتظار می‌رود تا آخرین روزهای ریاست جمهوری آقای اوباما و آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ ادامه یابد. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
35 دیپلمات روسی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده فرمان خروجشان را صادر کرده بود امروز با مسکو رسیدند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب اقدام رئیس جمهور اوباما را بار دیگر مورد سوال قرار داد.
من در مورد هکینگ زیاد میدانم. ثابت ساختن انجام این کار بسیار مشکل است. بنابراین این میتواند کار کسی دیگری باشد. من چیزهایی را میدانم که دیگران نمیدانند. آنان نمیتوانند در این مورد مطمئن باشند.
در روزهای اخیر سناتوران ارشد هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه فعالیت های سایبری روسیه را تقبیح نموده، گفتند که دستور تنبیهات شدیدتر علیه مسکو داده شده است.
این قضاوت تعداد زیاد جامعه استخباراتی است. در واقع قضاوت تمام اعضای استخبارات، دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگرس است. یکانه کسی که به نظر می رسد آن را مورد سوال قرار دهد دونالد ترامپ است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اقدام تلافی جویانه فوری علیه ایالات متحده اتخاذ نکرد. از این رو مورد توصیف ترامپ قرار گرفت.
امیدوار هستم که ما روابط بسیار قوی با بسیاری از کشورها به شمول روسیه و چین داشته باشیم.
این در حال است که شان سپایسر سخنگوی آینده قصر سفید در یک مصاحبه با شبکه ABC که روز یکشنبه به نشر رسید گفت که قصر سفید ممکن در مورد اخراج 35 دیپلمات روسیه و وضع تعزیرات بر دو اداره استخبارات روسی سوالاتی را از ادارات استخباراتی ایالات متحده مطرح کند. یک همکار ارشد دونالد ترامپ روز گذشته در مصاحبه گفت که قصر سفید ممکن به گونه نامتناسب روسیه را توبیخ کرده باشد. در همین حال جان مکین و لنزی گراهام سناتوران جمهوری خواه روز یکشنبه گفتند که پس از حمله اینترنتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر تعزیرات شدیدتر باید علیه روسیه وضع گردد.
باور داریم که پوتین در سیستم انتخاباتی ما رخنه وارد کرده است و میکوشد دموکراسی را در سراسر جهان کم اهمیت جلوه دهد. اکنون وقت آن است تا تعزیرات شدید علیه خود پوتین، علیه سکتور انرژی و سکتور بانکیش وضع گردد.
در این زمان سناتور جان مکین گفت که جلوه تاخت و تاز روسیه باید گرفته شود.
باور دارم که ما باید روابط خود را بهبود ببخشیم و بدانیم که اگر در مقابل رئیس جمهوری پوتین نیستیم و تجاوز و تاخت و تاز خود ادامه می دهد و ما باید جلوی وی را بگیریم.
به اساس تازه ترین گزارش 35 دیپلمات روسی که به هدایت رئیس جمهور اوباما از ایالات متحده اخراج شدند وارد مسکو گردیدند و از اطفال این دیپلمات ها برای اشتراک در یک گردهمایی در قصر کرملین دعوت به عمل آمده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مسئولین حمله در شب سالانه و بر یک کلب شبانه در شهر استانبول را گروه دولت اسلامی گفته است که یکی از افراد آن گروه انجام داده است. در این حمله 39 تن کشته و 69 تن دیگر زخمی شدند. احمد فادلو می گزارش می دهد.
آژانس خبری اعماق که وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش است امروز با نشر گزارش عامل حمله استانبول را یک سرباز قهرمان خلافت خواند. آژانس خبری وابسته به داعش می افزاید که مهاجم بر نایت کلب یا کلب شبانه حمله کرده که به گفته آنان مسیحیان جشن کفریشان را در آن برپا داشته بودند. داعش همچنان ترکیه را خدمتگزار صلیب خوانده و گفته که حمله شب سال نو در انتقام تهاجمات نظامی ترکیه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بود. حمله کننده هنوز هم متواری بوده و رسانه‌های ترکیه گفتند که مهاجم از آسیای میانه و احتمالاً از ازبکستان یا قرقیزستان بوده است. بر اساس برخی از روزنامه‌های ترکی، پلیس تشابهات میان این حمله و حملات قبلی که در ماه جون در میدان هوایی اتاترک صورت گرفته بود، پیدا نموده و حال تحقیق می‌کنند که آیا حمله شب سال نو نیز کار همان حلقه مهاجمان بوده یا خیر؟ بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه میگوید
او اسلحه‌اش را در محل وقوع جرم باقی گذاشته و خود با استفاده از ازدحام فرار کرده است. نیروهای پلیس مشغول کار بر این قضیه اند. تمام گزینه‌ها در نظر گرفته شده است. پلیس با دقت کار میکند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است که گروه‌های دهشت افغان در تلاش بی‌ثبات ساختن ترکیه اند. اما تحلیلگران مثل مایکل اوهانلن به این نظرند که اردوغان خودش تا حد بی‌ثباتی را دامن زده است.
من همه ملامتی را به دوش خود اردوغان نمی افکنم، اما او ترجیح داد تا برای رسیدگی به مسائلی که می توانست قسمن با شیوه‌های سیاسی حل گردند، تنش‌ها را افزایش بدهد و تقابل را به میان آورد که بیشتر رنگ نظامی دارد. همچنان سرکوب ناراضیان داخلی از سوی او شدید بوده و برای کشور مثل ترکیه که ساختار پیچیده و پیشرفته‌ای دارد، این کار نهایت قابل تأسف بوده است.
از جمله 39 نفری که در حمله خونین شب سال نو بر کلب شبانه رینا در استانبول کشته شدند، 16 تنشان خارجی ها، یعنی شهروندان عربستان سعودی، لبنان، عراق، تونس، هند، مراکش، اردن، کویت، کانادا، اسرائیل، سوریه و روسیه بودند. اقارب کشته شدگان و منصوبین سفارتخانه ها امروز در استانبول برای تسلیم شدن اجساد قربانیان به مرده‌خانه ها رفتند. صدارت عظمای ترکیه پوشش خبری حمله مسلحانه بر کلب رینا را بنابر دلایل امنیت ملی و حفظ نظم عامه موقتا ممنوع قرار داده است.
شده خبرها را می شنوید. در عملیات ویژه نیروهای امنیتی افغان به ائتلاف بین المللی دو فرمانده برجسته گروه تندرو داعش در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. پلیس عراق و مقام‌های شفاخانه می‌گویند که کم از کم 30 نفر امروز هنگامی کشته و حدود 25 تن دیگر زخمی شدند که بمب‌گذار انتحاری موتر لاری مملو از مواد انفجاریش را در یک ساحه بازار مزدحم بغداد منفجر کرد. گروه دولت اسلامی از طریق خبرگزاری اعماق مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. حکومت میانمار یا برما امروز از بازداشت چندین افسر پلیس خبر داد که با روستاییان مسلمان روهینگیا در ایالت راخین بدرفتاری کردند. پس از نشر تصاویر ویدیویی از جریان شکنجه اقلیت مسلمان راخین توسط پلیس، حکومت میانمار در یک اقدام بی پیشینه اعلام کرد که عاملان این بدرفتاری را بازداشت کرده و به کیفر خواهد رساند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بر کلوپ شبانه را در استانبول در شب سال نو میلادی به عهده گرفت. در آن حمله 39 نفر کشته و نیروهای امنیتی به دنبال حمله کننده می باشند. در آن حمله حدود 70 نفر زخمی شدند. اردوی ترکیه امروز گفت که 22 تندرو زمانی کشته شد که تیارهای جنگیان کشور بر موازی گروه دولت اسلامی در سوریه حملاتی را اجرا کرد. در یک دور عملیات نظامی که طی روز گذشته در حمایت از شورشیان در شمال سوریه اردوی ترکیه همچنین گفت که طیارهای روسی موازی دولت اسلامی را نزدیک شهرک الباب ترکیه تخریب کرد. پلیس سومالیا میگوید که کم از کم 3 نفر امروز زمانی کشته شد که بمب‌گذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را نزدیک میدان هوایی موگادیشو منفجر کرد و مسئولین حکومتی تایلند میگویند که 25 نفر در صحنه تصادف دو موتر و آتش سوزی آن موترها در شهرهای شرقان کشور جان باختند. و خبر آخر این که در مورد حکمه عالی هند امروز حکم کرد که کاندیدان انتخابات نمیتوانند از مذهب و قبیله برای کسب آرای مردم استفاده کنند. این محکمه مطابق قوانین انتخاباتی این روش ها را گمراه کننده خوانده است. هند حکومت با ملیت هندو است و اکثرا احزاب سیاسی کاندیدانشان را در بخش‌های مختلف کشور مبتنی بر قبیله و ملاحظات مذهبی برای تحت نفوذ قرار دادن رأی‌گیری انتخاب می‌کنند. حکم امروز به دلیلی مهم پنداشته می‌شود که چند ماه بعد در ایالت اوتراپرادش انتخابات برگزار می‌شود. موضوعات عمده مبارزات انتخاباتی در آنجا وابستگی‌های قبیله‌ای و ساختن یک معبد هندوان در محل یک مسجد قدیمی قرن 16 هم است که توسط هندوان افراطی تخریب شده بود. این بود فشرده خبرهای افغانستان جان که از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شد.